این را ببینید، بخوانید، بشنوید.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام. سلام به شما اهالی سرزمین من، شما عزیزانی که دل در گرو ایران دارید و قلبتون برای ایران می‌تپد. با برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ همراه شما عزیزان هستیم با بخش‌ها و موضوعات مختلف که تا لحظات دیگه همراه با کارشناس موجی خوب برنامه جناب آقای محمد علی مؤمنی مروری بر این موضوعات خواهیم داشت. سلام میکنم به محمد علی مؤمنی، کارشناس مجری خوب برنامه سرزمین من.
سلام به شما و منم سلام میکنم به شنوندگان محترم، امیدوارم که همگی خوب باشید.
انشاءالله، متشکریم از شما. خب آیه مؤمنی، موضوعات برنامه امروز و میهمانانی که قرار هست باشون گفتگو کنیم و از زبان شما بشنم.
بله، امروز 28 مرداد و روز مهمی در تاریخ معاصر کشور ماست. بله. و اون در واقع ماجرای کودتای 28 مرداد سال 1332 است.
درسته.
به همین مناسبت ما امروز سه گفتگو خواهیم داشت در این باره که دعوت میکنم از شنوندگان عزیز که این سه گفتگو رو پیگیری بکنن. همچنین با آقای مجدی میخواهیم درباره یکی از مسجدهای کهن ایران، مسجد عتیق شیراز صحبت بکنیم.
بله.
با آقای دکتر تروجنی میخواهیم درباره وقایع سال 42 و مشخصا 15 خرداد صحبت بکنیم و یکی دو بخش دیگر هم خواهیم داشت، از جمله آقای مختاری اصفهانی که مثل هر روز برای ما تقویم رو ورق میزنن.
خیلی همالی و امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم تا پایان با ما همراه باشین. اما آقای مؤمنی، از پرسش امروز برنامه هم غافل نشیم.
بله،
امروز که پرسشی رو مطرح میکنیم و دوستان تا ساعت 13:45 فرصت دارن که پاسخ بدن، چه از طریق پیامک، چه از طریق تلفن، و به یک نفر هم به قید قرعه جایزه نقدی اهدا میشه. یه موسیقی بشنویم، برگردیم من پرسش رو مطرح کنم. و اما پرسش امروز، طراح کودتای 28 مرداد به سرکردگی آمریکا و انگلیس چه کسی بود؟ فکر کنم پاسخ رو بدونید.
الان داشتیم در موردش با هم دیگه اتفاقا صحبت می‌کردیم. پس ترجیح میدم در موردش چیزی نگم، چون ممکنه که ناگهان لغزش زبانی باعث بشه
مثل هفته گذشته که من یک سه‌شنبه رو در خدمت شما بودم، دوره قاجار تهرانش هم گفتیم.
بله بله.
و خیلی ها جواب درست دادن. حالا امیدواریم که
خب مهم یادگیریه
اکثر پاسخ ها درست بشه. دقیقا قصد ما هم همین هست.
بله.
یک بار دیگه هم بگم من پرسشو، طراح کودتای 28 مرداد به سرکردگی آمریکا و انگلیس چه کسی بود؟ سامانه پیام کوتاه ما 30558، شماره تلفن 220-485. خب همونطور که با آقای مؤمنی هم مرور کردیم بر موضوعات، با مهمانان عزیز امروز در برنامه گفتگو خواهیم کرد بابت موضوعات مختلفی که در برنامه داریم. پرسش رو هم که خدمتتون مطرح کردم، یک بار دیگه هم بگم تا ساعت 13:45 دقیقه فرصت دارید که پاسخاتون رو برای ما ارسال بکنید. اگر پیامک میدید حتما نام خودتون رو هم در پیامک ها بنویسید. شما دوستان شنونده اگر اهل سفر و دیدن آثار تاریخی هستید، به یقین شهر تاریخی شیراز یکی از مقاصد سفرتون خواهد بود. این شهر دیدنی مملو و از آثار تاریخی و شهری برای گردشگران ماجراجوییه که جاذبه های رمزآلودی رو در دل خودش جای داده و از همین رو محبوبیت زیادی هم بین مسافران به دست آورده. یکی از جاذبه های تاریخی این کهن شهر های مؤمنی مسجد عتیق اون هست.
بله بله،
که این شاهکار معماری و هنری از شاخص‌ترین آثار تاریخی شیرازه. در همین باره قرار هست که گفتگو بکنیم و بیشتر آشنا بشیم با این اثر تاریخی با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
آقای مجدی سلام،
سپاسگزارم. درود بر شما شنوندگان محترم، سلام عرض می‌کنم.
متشکرم، بسیار خوش آمدید به سرزمین من.
خواهش می‌کنم.
سلامت باشید. من درباره مسجد عتیق شیراز از در واقع کلمه کهن استفاده کردم به خاطر اینکه به نسبت بسیاری از مساجد که در ایران هستن واقعا یکی از قدیمی ترینشونه در قرن سوم دوره صفاریان. از زبان شما گوش کنیم ببینیم، مخصوصا در واقع به خاطر اینکه در کشور ما خیلی از مسجدها مسجدهای تیموری، سلجوقی و در واقع صفوی هستن، برای خود من جالبه که بدونم ویژگی های این مسجد در قرن سوم چگونه است. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
البته این مسجد هم مثل مسجد جامع اصفهان به عنوان مثال، بله، شاید بیش از اون مثل مساجدی که در شهرهایی که اون زمان شلوغ بوده، نسبتاً رفت و آمد زیاد بوده، جای جدید برای نمازگزاران. و خب می‌دونیم که قدیم هم اصلا مساجد فقط صرف نمازگزاری نبود، بله، برای مصارف دیگه و کاربردهای متعددی طراحی می‌شده. فضاها در دورهای مختلف اضافه شده، کم شده، در اینجا هم همینطوره.
بله.
یک بنای بزرگی است که نسبتاً نقشه اصلیش یک مربع بزرگ رو شما در نظر بگیرید، یک صحن مستطیل رو در داخلش جوری قرار بدین که در واقع به سمت شمالی که اون در ورودیش هست بیشتر به اون سمت متمایله. یعنی اگر شما بخوایم بگیم مثلا 4 ایوانی هستش، نه 4 ایوانی نیست، 2 ایوانیه، به نوعی 3 ایوان، یعنی میشه اونم حالا یه ایوانی محسوب کرد، در واقع 2 ایوانی بوده. منتها در اون شبستان قدیمی که وجود داره، که شما اگر در شمالی وارد بشین که اون بسیار یک گنبد کمشیبی داره و تاق مروارید بهش میگن، که یک بالاش که نگاه میکنید یک مقرنس متقارنی است که 16 تر هست، یک گل بزرگیه که به صورتی که یک مخروط به سمت پایین این اشعه هاش اومده و این مقرنس استثنایی و خاصی هستش، متفاوته با خیلی از مقرنس کار. آدم یاد خاتمکاری شیراز میفته، اصلا وقتی تزینات اینجا رو میبینه، تزینات یه شکل خاصی داره، مثلا با اصفهان متفاوته شیوه تزینات اینجا. بعد از حضور شما وقتی وارد میشین سمت چپ و راستتون، خب بناهای اصلی اونجا نیست، بیشتر اونجا حجراییه که تعبیه شده از دورهای مختلف و البته میگم تغییر کرده. سمت راستتون وقتی که وارد میشید، یعنی به سمت جنوب در واقع سمت قبله، وسط حیات کمی مایل به شاید بگید تقریبا وسطی کمی جلوتر هستش، خدای خانه وجود داره. بعد در مقابل اون پشت خدای خانه شما میتونید در واقع اون ایوان اصلی رو ببینید، یا ایوان جنوبی که سمت راستش یک بنای جدیده، کاملا مثلا کاملا سقف شیروانی داره. سمت چپش اون به اصطلاح بنای چهل ستون یا بخش قدیمی شبستان قدیمی است که به وسیله سنگ و لاش سنگ، مزفون لاش سنگ و گچ، میشه تعداد حدود 38 ستون اگر اشتباه نکنم داره، به شیوه سنتی قدیم ساخته شده و ستون ستون‌ها مربع مستطیل، یعنی هر کدوم از ستون‌ها یک مقطع مربعی داره. تزیناتی هم نداره، تزیناتش اگرم بوده ریخته. اونجا که به شیوه مساجد به اصطلاح 40 ستونی ساخته شده، شاید قدیمی‌ترین بخش این شبستان‌ها محسوب بشه. اما این خدای خانه که متعلق به دوران حافظ شیرازی هست، در زمان آل اینجو ساخته شده که وسط تقریبا در واقع اون حیات بزرگ هستش، بله. اون خودش یک تاریخ مفصلی داره.
درسته.
یعنی اون مرکزش که حس میزنن قبل از اسلام یک بنایی بوده، هنوز من ساتش کرده بودی یا نه بحث در اونجاست. در سال شما عکسای سال قبل از 1315 رو ببینید، تقریبا 4 تا ستون ازش مونده، ویرانه ای شده.
بله.
بعدن کاملا بازسازی شده که الان شکل میزید.
بله. خیلی ممنونم از شما آقای مجدی، باهاتون خداحافظی میکنم تا درودی دیگه.
سپاسگزارم.
متشکرم از شما آقای مجدی، خداحافظ. سیزده و یازده دقیقه همچنان با برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ همراهتون هستیم. یک بار دیگه هم پرسش رو خدمت شما دوستان شنونده مطرح میکنیم. طراح کودتای 28 مرداد به سرکردگی آمریکا و انگلیس چه کسی بود؟ سامانه پیام کوتاه 30558، شماره تلفن 220-485. خب سری هم به پیامک های شما دوستان شنونده بزنیم. آقای ظاهر اسماعیل بیی از ایلام نوشتن، فضل‌الله زاهدی: آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان هم گفتن فضل‌الله زاهدی. صفر 913 4 شماره پایانی 2855 گفتن کرومیت روزولت. خانم پیمانی از خمینی شهر گفتن فضل‌الله زاهدی. آقای محمد شفیعی از اسلام شهر گفتن فضل‌الله زاهدی. و 0918-9542 گفتن سرلشکر زاهدی. در فرصت‌های بعدی باز همسری خواهیم زد به سامانه پیام کوتاه 30558 و قطعاً صدای گرم شما دوستان رو هم خواهیم شنید در برنامه زندگی سرزمین من.
در اسناد لانه جاسوسی این معنا تصریح شده بود که غربی‌ها برای اینکه این انقلاب پا نگیره، قابل تداوم نباشه، یه سیاست راهبردی رو طراحی کردن. اون سیاست راهبردی عبارت بود از بحران‌های پیاپی. ما اوایل انقلاب در غرب کشور مسئله داشتیم، در شمال غربی مسئله داشتیم، در شمال شرقی تقریبا مسئله داشتیم، در جنوب مسئله داشتیم، در جنوب شرقی مسئله داشتیم، یعنی اطراف کشور. این حوادث خودجوش نبود، اینا همون بحران‌های پدربیه. بعد از مدتی هم جنگ، حمله صدام شروع شد. کی توانست این بحران‌ها، این حوادث اغتشاش‌ها رو سرکوب کنه و کشور رو نجات بده از دست اینها؟ سپاه. اون کسی که اون سازمانی که این سیاست بحران‌های پی در پی را که نشسته بودند طراحی کرده بودند برای زمین گیر کردن انقلاب، این سیاست رو طراحی کرده بودند، این سیاست شکست داد، سپاه. هدف دشمن این بود که با این بحران‌ها رمق انقلاب رو بگیرن، بعد که انقلاب ضعیف شد یک کودتایی مثل کودتای 28 مرداد درست کنن و قضیه رو تمام کنن. سپاه جلو 28 مرداد ها رو گرفت. سپاه نگذاشت کشور با سیاست دشمن حرکت صحیحی که آغاز کرده بود این حرکت رو خونسا کنه و خونسا بشه. اینی که شما میبینید غربی ها اینقدر با سپاه بدن، نام سپاه همیشه با بغض و کینه از طرف اونا ادا میشه، علتش اینه.
خب رسیدیم به موضوعی دیگر در برنامه زنده سرزمین من که ابتدای برنامه هم بهش اشاره کردیم و اون هم کودتای 28 مرداد یا عملیات آژاکس، که کودتایی بود که در سال 1332 شمسی توسط عوامل خارجی علیه دولت مصدق اجرا شد و با سقوط دولت مصدق حکومت ایران به سلطنت پادشاهی رسید. این کودتا یکی از مهمترین و سرنوشت‌سازترین حوادث سیاسی تاریخ معاصر ایران و سرمنشأ بسیاری از حوادث تلخ تاریخی این سرزمین به شمار میاد. درباره دلایل وقوع این کودتا در بخش سخن روز هم کلام میشیم با جناب آقای دکتر جواد منصوری عزیز. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون به خیر باشه.
سلام علیکم خدمت جناب ولی و همکاران محترمتون، همچنین عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
متشکرم از شما
آقای دکتر، منم به شما سلام میکنم.
بله خواهش میکنم، تشکر میکنم.
سلامت باشید آقای دکتر. درباره 28 مرداد، خب قرائت های گوناگون و تحلیل های گوناگونی از سمت در واقع سمت های گوناگونی که درگیر اون ماجرا بودن ارائه میشه، از جمله مثلا در این حد که عده‌ای میگن این کودتا بود، بعضی در واقع مثلا بعضیا میگن نه این قیام ملی بود، و از این طرف تو تحلیل چراییش هم در واقع از زبان خود آقای مصدق هم نقد میکنن که این برای ایجاد موازنه بود و در واقع در رفتن به سمت آمریکا برای این بود که نیروی سومی در عرصه سیاست خارجی ایران حضور داشته باشه. اما خب تحلیل اون طرفش هم هست، یعنی مثلا رهبر معظم انقلاب هم گفتند که خود کودتا به خاطر اعتماد آقای مصدق به آمریکا بود. از زبان شما بشنویم ببینیم که بالاخره واقعیت ماجرا چیه در مورد این کودتا، دلایلش چه بود، چرا 28 مرداد در تاریخ ایران اتفاق افتاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع تحولاتی که از شهریور 1120 شروع شد به تدریج زمینه‌های ذهنی برای یه سری تحولات در کشور رو به وجود آورد. البته الان وقت نیستش که ما مثلا همه اون رو بگیم، ولی دو سه تا مسئله بسیار تعیین کننده شد. یکی مسئله حضور و فعال شدن جریان کمونیسم و وابسته به شوروی، جریانات آذربایجان و جریانات حزب توده و اینها یه فضای خاصی رو در کشور ایجاد کرده. این یه مطلب. مطلب دوم حضور امریکایی ها بود که به تدریج اینها آمدن در احزاب و گروه ها، در افراد، در رسانه ها، در سازمان ها، به نوعی حالا چه به لحاظ کمک، چه به لحاظ تقویت روابط، چه به لحاظ به هر حال نفوذ، با دو شعار طبیعتاً یه فضای جدید فکری تو جامعه ایران در میان قشر روشنفکر که بخشی از طبقه حاکم به وجود آوردن، و اون که امریکایی‌ها گفتن ما به شما دو تا چیز میدیم.
بله.
یکی آزادی، یکی توسعه. یعنی میدانستن که ایران در شرایطی که به شدت نیاز به این دو تا مسئله داره، و امریکایی‌ها اومدن دقیقا انگوش گذاشتن رو همین مسئله که آقا ما میایم به شما نمیدونم لیبرالیسم میدیم، حقوق بشر میدیم، آزادی مطبوعات میدیم، آزادی انتخابات میدیم، آزادی ادیان میدیم، از این آزادی به هر حال. دوم این که به شما توسعه میدیم، از این فقر و فلاکت و عقب‌ماندگی و از این گرسنگی و مریضی و بیماری و اینها شما رو نجات میده. در نتیجه این ذهنیت به وجود اومد که خب پس بنابراین ما بیایم انگلستان رو عقب بزنیم مثلا،
بله،
و شوروی رو عقب بزنیم، آمریکا بیاد و به ما آزادی بده و توسعه بده. این مسئله ایست که تو ذهنیت بسیاری از آدم ها از سال 29 تا 32 شکل گرفت. این یه مطلب. مطلب دومی که اتفاق افتاد این بودش که دولت انگلستان طبیعتاً با توجه به خساراتی که در دوره جنگ جهانی دوم دیده بود، دیگه نمیتونست مثل گذشته اونطور بر ایران مسلط بشه، لذا به نوعی جاده صاف کنه ورود آمریکا شد در ایران. خب در نتیجه برای اینکه به اهداف خودشون برسن، آمدن مسئله که تفرقه در ایران رو گذاشتن جزء برنامه های اساسیشون. تأکید میکنم برنامه اساسی انگلیس و طبیعتا امریکا ایجاد تفرقه بود در ایران. حالا تفرقه بین مثلا روحانیون و مثلا دانشگاهی ها، تفرقه بین مثلا کمونیست ها و مردم، تفرقه بین دولت و مردم، تفرقه بین خود دولتی ها، تفرقه بین نیروهای مسلح و مردم، انواع اقسام تفرقه ها رو ایجاد کردن به گونه ای که عملا در سال 32 یه عملا جریان تعیین کننده تو صحنه سیاسی نبود. حتی اونایی که در ملی کردن صنعت نفت حرف اول رو زدند و عملی کردن، حتی اونا هم عملا دیگه خیلی جایی نداشتن، بنابراین از صحنه خارج شده بودن. خیلی عجیبه که شما میبینید یه عده آدمای سطح پایین، حالا اسمشو بذاریم عرازل، اسمشو بذاریم چه میدونم آدم های چه میدونم سو استفاده چی، آدم های لومپن، هرچی اسمشو بذاریم، با یه پول مختصر جمع شدن و هوچیگری کردن و به این ترتیب دولت قانونی و ملی ایران رو سرنگون کردن. مردم هم وایساده بودن تماشا میگن، مردم که من دارم اکثریت مردم، حالا یه اقلیتی که عرض کردم اونایی که پول گرفتن، اونایی که آدمای بی هویت و بی ریشه بودن، آدمایی بودن فرصت طلب بودن، حالا انواع اقسام آدما توش بودن. خب پس بنابراین زمینه ذهنی و عینی فراهم شده بود، اون تفرقه بود و اون شعارهایی که داده بودن و به این ترتیب اینا اومدن و جریان کودتا رو،
بله،
شکل دادن.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر.
اجازه بدید من یه
بفرمایید.
این که کودتای 28 مرداد 1332 بزرگترین موفقیت قرن بعد از جنگ جهانی دوم بود و بعد انقلاب اسلامی که به نوعی در واقع واکنش به اون جریان بود، بزرگترین ضربه بود به قهر.
بله. بله، خیلی متشکرم از اینکه تحلیل خودتون رو با ما در میون گذاشتید. آقای دکتر منصوری، با شما خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
سپاسگزارم از شما دکتر جواد منصوری، استاد دانشگاه. سیزده و 24 دقیقه سرزمین من، رادیو فرهنگ. اگر تازه به جمع شنوندگان ما پیوستید، یک بار دیگه من پرسش رو خدمتتون مطرح میکنم. طراح کودتای 28 مرداد به سرکردگی آمریکا و انگلیس چه کسی بود؟ سامانه یه پیام کوتاه 30558، شماره تلفن 220-485. صف 917-3678 نوشتن فضل‌الله زاهدی، صف 912-6491 گفتن روزولت، صف 901-3998 گفتند سرلشکر زاهدی، خانمی آقای خاوری نجات هم گفتند زاهدی. خب باز هم سر خواهیم زد به پیامک های شما دوستان و تلفن ها رو هم در ادامه قطعا خواهیم شنید. اما از دلایل این کودتا، یعنی کودتای 28 مرداد، شنیدیم از زبان جناب دکتر جواد منصوری. در ادامه های مؤمنی قرار هست که از پیامت های این کودتا بیشتر بشنویم و این موضوع رو بررسی کنیم از دیدگاه جناب دکتر غریبی نازنین. سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما بزرگواران و همه شنوندگان عزیز این برنامه.
در خدمتتون
هستم. آقای دکتر سلام به شما، روزتون بخیر.
بندم سلام عرض می‌کنم خدمت.
خیلی متشکرم. خب واقعه مهمی مثل 28 مرداد اتفاق افتاد و دیگه در واقع میشه گفت که جامعه ایران بعد از 32، درست کاره دوره در واقع سرکوب هم بعد از خود اون 28 مرداد بود، اما دیگه در واقع میشه گفت که آغاز یک نوع خیزش در جامعه ایران هم بود. خود شما پیامدها و وقایع پس از 28 مرداد رو چگونه تحلیل میکنید؟ 28 مرداد باعث چه در واقع تغییری در جامعه سیاسی ایران شد؟
به هر حال بحث ملی شدن صنعت نفت و به هر اون یک نقطه عطف بزرگی برای تاریخ ملت بزرگ ایران هست که به هر حال اون فرایند دیگه طی کرد و تونست با نظم کلاسیک جهان مقابله بکنه و نظام سلطه رو به چالش بکشه. ولی خب متاسفانه به خاطر به هر حال دخالت بیگانگان و اعتماد به یک کشوری مثل آمریکا که منافقانه وارد موضوع شد و اختلافات داخلی که بود، به هر حال فرایند کودتا از اردیبهشت سال 30 شروع شد و در نهایت تونستن به هر حال محمد رضا رو بر اریکه قدرت بشونه. اولین پیامدی که این داشت به قول فرمایش مقام حضرت امام، یه محمد رضا رو یه رضا شاه اومدش، یعنی در واقع از شهریور 20 تا 32 محمد رضا پهلوی خودش بود، ولی دوباره باز تولید رضا شاه با ورژن جدیدی آغاز شد. یکی از پیامدهاش بودش. پیامد دوم این بودش که اون اتفاق مبارکی که دو ملی شدن صنعت نفت بود و بنا بود که ما اختیار منبع عظیم و نفت به دست بگیریم که به حمدالله گرفتیم این دوره بعد از ملی شدن تا کودتا و کشور تونست در واقع استقلالی بر حوزه نفت پیدا بکنه و خودش مدیریت بکنه، دوباره نفت افتاد تو چنگال قدرت‌های بزرگ که داستان کنسرسیوم و اینکه نفت ما رو 50-50 کردن. سومین پیامدی که داشت بسته شدن فضای سیاسی هستش در کشور، یعنی اون فضای باز سیاسی که تو دهه 20 ما تجربه کردیم. متاسفانه دیگه محمد رضا پهلوی با پشتوانه آمریکا یک دولت قارتگر و چپاولگر و دست نشانده آمریکا بودش و که به هر حال هر کاری می‌خواستن انجام میدن. ژاندارمی رژیم پهلوی در این دوره که به هر حال آمریکا میره کنار و ژاندار منطقه در واقع ما میشیم و هزینه و نیروی انسانی ما باید بریم که نمودش تو داستان عمان ما دیدیم. اصلاحات ارضی هستش که به هر حال کشاورزی ما نابود میشه، واردات عجیب و غریبی که تو این دوره میشه، سبک زندگی ما ایرانی تو این 25 سال بعد از کودتا واقعا تغییرات اساسی انجام میده. حضور به هر حال عناصر آمریکایی چه مستشاران فرهنگی چه مستشاران نظامیشون کم کم تغییر سبک میده. تلویزیون حبیب ثابت پاسادی که به هر حال بهایی هستش و در واقع با آمریکایی‌ها بستن که از طریق رسانه تغییرات فرهنگی عظیم ایجاد کنن. بحث جشن‌های 2500 سال و بحث باستانگرایی که مقابله مستقیم با ارزش‌های اسلامی و دینی ما هستش.
بله.
به هر حال کشور ما میره و در واقع نوکر بیجیره و مواجب غرب میشه و هر آنچه که تو این 25 سالی که ما میتونستیم کشور رو قدرتمند بکنیم، آباد بکنیم، متاسفانه ایجاد میشه اون فضای بسته سیاسی، نبود حزب که در نهایت به حزب رستاخیز منجر میشه، به تگ حزبی که به هر حال